ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهر لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. در ابتدا این برنامه خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان باید در مورد صلح موقف خود را به شکل متحدانه در نشست چهار جانبه واضح بسازند. همچنان خواهید شنید که حکومت متحد به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در زمان اعلام شده ایان است. اما پیش از آن تازه ترین و مهمترین خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را از ویدا برکی بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که مسابقه نهایی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و هند را تماشا خواهد کرد. یک گروه چهار نفری توریستی که قصد تفتیزی یک حمله در ولایت هرات را داشتند قبل از رسیدن به هدف کشته شدند. و عربستان سعودی میگوید که 47 تن را به جرم دست داشتن در فعالیت‌های توریستی در این کشور اعدام کرده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که مسابقه نهایی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و هند را تماشا خواهد کرد. آقای غنی این مطلب را امروز در صحبت تلفنی که با سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در هند داشت، ابراز کرد. در خبرنامه ارگریوس جمهوری که امروز به نشر رسیده آمده که رئیس جمهور از تلاش و موفقیت تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات فوتبال جنوب آسیا ستایش کرده و آرزوی پیروزی ملی پوشان افغان را در مسابقه نهایی کرده است. قرار است به سلسله مسابقات فوتبال کشورهای جنوب آسیا فردا یک شنبه تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقه نهایی در برابر تیم هند بازی کند. پیش از این بازیکنان افغان در این مسابقات تیم‌های فوتبال بنگلادش، مالدیو و سریلانکا را شکست داده است. در همین حال وزارت داخل افغانستان در خبرنامه‌ای که امروز به نشر رسانده از تمام افغان‌ها خواست تا در صورت پیروزی تیم ملی فوتبال کشور از فیرهای هوایی جلوگیری کنند. وزارت داخل افغانستان میگوید که یک گروه چهار نفری توریستی که قصد طرح‌ریزی یک حمله را در ولایت هرات داشتند قبل از رسیدن به هدف کشته شدند. در خبرنامه این وزارت که امروز به نشر رسیده آمده که این افراد می‌خواستند یک موتر مملو از مواد انفجاری را به ولسوالی شیندند انتقال دهند، اما این موتر در مسیر یک جاده در منطقه زیر کوه این ولسوالی قبل از رسیدن به هدف انفجار کرد و این چهار تن در آن کشته شدند. این در حالی است که در یک رویداد مشابه دیگر چهار فرد مسلح در ولسوالی کجکی ولایت هلمند نیز حین جاسوسی یک ماین زمانی کشته شدند که این ماین منفجر شد. بر اساس یک خبر دیگر وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی خاص، اورزگان و مسیر شاهراه ترینکوت کندهار 9 طالب مسلح کشته شده و 2 فرد دیگر این گروه همراه با مقدار سلاح و مهمات بازداشت شده است. طالبان مسلح در این موارد تا کنون چیزی نگفتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که کارت‌های افغان‌های مهاجر در پاکستان پس از سال 2015 قابل اعتبار میباشد. در خبرنامه این وزارت که امروز به نشر رسیده آمده که حکومت پاکستان اعلام کرده که 1.6 میلیون افغان که قبلا کارت دریافت کردند میتوانند در پاکستان بمانند. بر اساس این خبرنامه مقامات در پاکستان از تمام ادارات خواسته تا با افغان‌هایی که دارنده کارت مهاجرتند برخورد نامناسب صورت نگیرد. این در حالی است که اخیراً گزارش‌های زیاده از آزار و اذیت افغان‌های مهاجر در پاکستان از طرف پلیس این کشور به نشر رسیده است. ادامه خبرها. وزارت داخله عربستان سعودی گفته که امروز 47 نفر را به جرم دست داشتن در فعالیت‌های توریستی و خشونتبار در نقاط مختلف این کشور اعدام کرده است. در فهرست نام‌های این اعدام شده‌ها که در رسانه‌های دولتی آن کشور نشر شده، اسم النومر، یک روحانی با نفوذ شیعه نیز دیده می‌شود. النومر مهره اصلی تظاهراتی بود که شیعه‌ها بر ضد حکومت شاهی عربستان سعودی در سال 2000 11 آغاز کردند. مظاهرچیان اعتراض داشتند که دولت شاهی به رهبری سنی ها در عربستان سعودی آنها را به حاشیه رانده. در جریان مظاهرات چندین مامور پلیس کشته شدند و سپس حکومت صدها تن از اقلیت های شیعه را بازداشت کرد. دولت شاهی عربستان سعودی در سال 2015 حداقل 157 نفر را اعدام کرد که این رقم نسبت به 90 نفری که در سال 2014 اعدام شدند افزایش چشمگیر را نشان می دهد. پلیس سومالیا می گوید که یک انتحار کننده امروز بم بسته در بدن خود را در یک رستورانت مزدحم شهر موگادیشو منفجر ساخت و حداقل 3 نفر را کشت. حمله کننده که لباس رسمی به تن داشت بم را هنگام ورود به رستورانت موسوم و ویلج منفجر ساخت. این رستوران از کاخ ریاست جمهوری فاصله زیاد ندارد. رستورانت ویلج که پیش از این 3 بار دیگر نیز هدف چنین حملات بودند محل گرد همایی ماموران دولتی، خبرنگاران محلی، تجارت پیشه‌ها و مردم عام است. تا به حال شخص یا گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، اما در گذشته گروه تندرو الشباب که خواهان سرنگون ساختن حکومت غرب‌گرای سومالی است چندین بار چنین حملات را در نقاط مختلف این کشور سازماندهی کرده است. دولت هند در یک دوره آزمایشی 2 هفته‌ای بالای رفت و آمد موترهای شخصی در دهلی نو پایتخت این کشور محدودیت وضع کرده است. مقامات میگویند که این تصمیم را به هدف جلوگیری و مبارزه با آلودگی هوا روی دست گرفتند. بر اساس این طرح موترهای شخصی از اول الی 15 جنوری سال 2016 میلادی فقط در همین در روزهای معین می توانند در جاده ها گشت و گذار کنند. موترهای امبولانس، پلیس، اطفایه و تاکسی ها شامل این مقررات جدید نیستند. مقامات مصر میگویند در نتیجه غرق شدن یک کشتی کوچک در رود نیل در شمال قاهره 15 نفر کشته شده است. به گفته مقامات مصر عمله نجات اجساد تمام 15 قربانی را از آب بیرون کرده و نجات یافتگان را به شفاخانه انتقال دادند. مقامات میگویند هرچند این کشتی کوچک ظرفیت حمل 7 مسافر را داشت ولی 18 نفر در آن سوار بودند. گفته می شود که جواز رانندگی این کشتی هم ختم شده بود. رود نیل که از شمال مصر تا جنوب این کشور ادامه دارد از کشتی های کارگو، سیاحتی و ماهیگیری پر می باشد. عربستان سعودی بعد از 25 سال دوباره سفارت خود را در بغداد باز کرد. عربستان سعودی در سال 1990 زمانی که صدام حسین رهبر سابق عراق فرمان اشغال کویت را صادر کرد سفارت خود را در بغداد مسدود کرده بود. سفیر تعیین شده عربستان سعودی به عراق سامر آل سبحان با تلویزیون العربیه اظهار داشت با باز شدن سفارت کشورش در عراق دو کشور می توانند در جنگ علیه گروه های افراطی همکاری کنند. در گذشته عربستان سعودی عراق را متهم می ساخت که با ایران روابط نزدیک برقرار کرده و تنقید می کرد که در عراق با سنی ها رفتار تبعیض‌آمیز صورت می گیرد، اما بغداد این ادعاها را رد می کند. پایان خبرها این ساعت.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. بدخشان بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 7، آسمان ابری. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5، آسمان ابری پیش بینی شده است.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و پیش بینی وضعیت آب و هوا را از رادیو زودی روی امواج متوسط 96.5 و صفحه اینترنتی ما zodiradio.com شنیدید. این هم فهرست مطالب این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان باید به شکل متحد در گفتگوهای صلح اشتراک کنند. سرپرست این شورا
به دو حل و جلو تقاضا دارد که به طالبان و اسلامی تحریک متحد دول بندید مذاکرات و مستلار شد.
مقام های افغان میگویند حکومت متحد به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در زمان معینه آن است. وزارت دفاع افغانستان از افزایش تلاش ها برای تقویت نیروهای اردوی ملی به خصوص قوای هوایی سخن میزند.
بالای تقویه قوای هوایی کار جریان دارند. انشالله در نزدیکا قوای هوایی ما و شما به پای استاد میشه.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل نیز خواهیم انداخت. آیا می خواهید در مورد شرایط و اصول جذب اسکالرشپ فولبرایت بدانید؟
خوشبختانه پروگرام با 50% افزایش یافت و در 5 سال بعدی ما هر سال در حدود 80 نفر خواهیم داشت که از این بورس مستفید شد.
پس ما را دنبال کنید و این موضوع را در برنامه هوای تازه بشنوید. همچنان برنامه هفتگی حقیقت چیست را نیز داریم. سلام، دوباره باز هم خوش آمدید. از رادیو زادی من سهل لیوال با شما هستم و در این برنامه رامین کاکر در بخش تکنیک همکاری می کند. شورای عالی صلح افغانستان می گوید طالبان باید در مورد صلح موقف خود را به شکل متحدانه در نشست 4 جانبه واضح سازند. سرپرست این شورا امروز به رادیو زادی گفت متحد بودن طالبان در مذاکرات صلح نقش مهم دارد. این اظهارات در حال مطرح می گردند که اخیراً رهبران طالبان مسلط تلاش‌های را آغاز کردند تا اختلافات درونی میان این گروه را حل کنند. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که نیاز است تا به سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی برای اشتراک طالبان در نشست 4 جانبه تلاش صورت گیرد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت طالبان باید بدون استثنا در گفتگوهای صلح سهیم باشند و تا این پروسه نتایج خوبی در پی داشته باشد.
تقاضای تلاش ها این است که طالبان مسلح به شکل متحد به طرف میز مذاکره بروند و اتحاد آنان در جریان مذاکرات در مصالحه سیاسی افغانستان نقش مهم را بازی کرده می تواند و همچنان در ثبات افغانستان.
این اظهارات در حال مطرح می گردد که طالبان مسلح گفتند که تلاش ها برای حل اختلافات درونیشان که پس از اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان به وجود آمده است آغاز گردیده. آنان در یک پیام صوتی گفتند که به خاطر جلوگیری از اختلافات اخیر میان طالبان در ولایت فرا نشست را نیز برگزار کردند. از سوی دیگر ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی طالبان به رهبری ملا محمد رسول گفته است که با شورای کویته در تماسند تا اختلافاتشان را حل نماید. اظهارات در خصوص حل اختلافات میان طالبان مسلح در حال مطرح می‌گردد که قرار است در 11 ماه جنوری نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد نشستی را برگزار کنند. هدف از برگزاری این نشست تامین صلح دائمی در افغانستان خوانده شده است. از سوی دیگر سید اکبر آقا، یکی از مقامات پیشین طالبان، برگزاری چنین نشست‌ها را برای حل اختلافات موجود میان طالبان مسلح مهم می‌خواند. وی به رادیو آزادی گفت در موضوع صلح نظر دادن از یک آدرس بسیار مهم است. وی می گوید این یک حرف واضح است که هر اختلاف بالای پروسه صلح اثر منفی می گذارد. اگر بین آنها اتفاق بیاید و با هم یک جا شوند، این بالای صلح اثرات مثبت می گذارد و در موضوع صلح که صدا از یک آدرس باشد مفید است تا اینکه از 2 یا 3 آدرس باشد. اختلافات میان طالبان مسلح پس از آن به وجود آمد که خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان منتشر گردید. خبر مرگ ملا محمد عمر نزدیک به 2 سال پنهان نگه داشته شده بود و پس از نشر خبر وی طالبان به 2 گروه تقسیم گردیدند. اما سوال اینجاست که آیا طالبان مسلح واقعا میخواهند به خاطر شرکت در گفتگوهای صلح اختلافات سیاسی درونیشان را حل کنند؟ طوفان وزیری کارشناس مسائل سیاسی میگوید
آنها میان خود گفتگو به خاطر مخالفت ها و ضعیف بودن خود می کنند. برای این نمی کنند که باز با حکومت افغانستان پروسه صلح را با پیش ببرند. بالاخره در افغانستان امنیت می آید و اینجا ثبات خواهد بود.
اما با این همه حکومت افغانستان می گوید که در نشست اسلام آباد رو این تاکید می کنند که از طریق واشنگتن و پکن بالای پاکستان فشار وارد کند تا طالبانی که برای گفتگوهای صلح حاضر نمی شوند در برابر آنان مبارزه جدی صورت گیرد.
شنیدید که شورای عالی صلح افغانستان روی اشتراک متحدان طالبان در گفتگوهای صلح تاکید میکند. در این حال برخی از کارشناسان نیز چند دستگی طالبان را به نفع این پروسه نمیدانند. نسیم شفق با خوشحال خلیل یکی از این آگاهان صحبت کرده و در نخست از وی در مورد چگونگی تلاش‌های صلح پرسیده است.
گفته صلحی که قبلا ما داشتیم و اپریل هم که درش کار جریان داره و طوری که از رسانه ها شنیدیم و رئیس جمهور هم توضیح دادن، بالای مکانیزمی که اینا اتفاق کردن توافق کردن بسیار خوب است. اگر همینطور پیش بره ممکن است یک نتیجه به دست بیاره، چون اینجا فعلا این دفعه مذاکره مثل سالهای قبل نیست که ما دنبال آدمای سرشناس طالبان را گرفته بودیم و میخواستیم از طریق اونا صلح به وجود. این دفعه کشورهای بزرگ کلان جهان مثل مانند امریکا و چین در این داخل هستند و با منجبری اونا صورت میگیرند. طبعا مردم خوشبین و خوشباور شدند.
به نظر شما دو دستگی طالبا یا چند دستگی طالبا در این پروسه مشکل برانگیز است یا برعکس مفید است برای پروسه صلح؟
طبعا وقتی که پاکستان بخواه، اما که وقت زمان میگیم طالبا دو دسته و سه دسته شده، تجیز تا که یک دایی شاد به صلح نپیوندن و اونا دباره از اونا احتمال برده میشه با گروه تندرو و دیگه مثل مانند داعش و با اونا یک جا شوند. ولی در مجموع ما که اینجا میبینیم پناهگاه توریستا و و و و جای امن برای توریستا او طرف دوران دستن، ساحات او طرف دوران دستن و طبعا وقتی که پاکستان علاقه نشان بده و بخواین که بالای زینا فشار برن، حتی اگر گروه هایی که با صلح هم نمیتوانده با اونا هم فشار آورده میتونه و حداقل با صلح کمک میتونه.
به نظر شما با توجه به سیاست قبلی پاکستان در نشست چهار جانبه که قرار است در اسلام آباد در 11 جنوری برگزار شود، بر حکومت افغانستان چی به کار است؟ مشخص یک دو سه چهار پوینت که مهم است به نظر شما چی است؟
دقیقا وقتی که در مذاکرات اینا اشتراک میکنن از هم اولتر باید دباره آتش‌بس گپ بزنن که اینا آتش‌بس بکنن کسایی که به صلح تمایل دارن، و دومی که روند صلح قسم عیار بسازه که همون خواسته های افغانستان مردم افغانستان که دو باشه، مثلا قانون اساسی است، حقوق اساسی شهروندان است و دستاوردهایی که در افغانستان دارن در چند مدت نظام و سیستم برای اینا ضرر نرسه، و بالاخره طالبایی که صلح میکنن برای اونها در افغانستان کارهای روز گرفته شود که حداقل دوباره در گروه های تندرو دیگه نپیوندن. و در مجموع حکومت افغانستان بالای منافع ملی افغانستان و بالاخره با منافع مردم خود، قانونی خود، آزادی های خود سرزی با فشاری زیاد داشته باشد تا بتانند که حمایت مردم با خود داشته باشد.
بله، بسیار تشکر.
خوشحال خلیل آگاه مسائل سیاسی بود که در مورد چگونگی پیشبرد پروسه صلح و مسئله چند دستگی طالبان با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال روزنامه های چاپ امروز کابل هم مطالبشان را به بحث در مورد پروسه صلح اختصاص دادند. نسیم شفق تعداد از این نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره های خود به بحث ها در مورد پروسه صلح و نتایج احتمالی آن پرداخته اند. روزنامه غیر دولتی کابل پوست در سرمقالهش نوشته است که در روز اول سال میلادی شهر کابل شاهد حمله انتحاری بود. سرمقاله نویس می گوید که این حمله انتحاری در حال صورت می گیرد که حکومت افغانستان گفته است که به تاریخ 11 جنوری نشست چهار جانبه در اسلام آباد برگزار می گردد. با باور سرمقاله نویس این حمله چند روز بعد از سفر راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان به کابل و اطمینان وی مبنی بر این که خاک آن کشور بر ضد افغانستان استفاده نخواهد شد انجام می شود. با گفته سرمقاله نویس حکومت افغانستان باید حرکات پاکستان را محتاطانه زیر نظر داشته باشد، به خاطر که اسلام آباد هرگز تعهداتش در برابر کابل را صادقانه عملی نکرده است. روزنامه غیر دولتی سرخط سرمقالهش را زیر این عنوان نوشته که صلح با دید تازه یا دید پیشین. سرمقاله نویس می گوید که طالبان حالا به چند دسته تقسیم شده اند و یافتن آدرس دقیق آنان برای گفتگوهای صلح برای حکومت افغانستان به یک چالش مبدل شده است. سرمقاله نویس نوشته که در عقب چند دسته شدن طالبان نیز پاکستان دست دارد تا یک گروه آنان را به خاطر کاهش فشارهای جهانی به میز مذاکره حاضر کند و دسته دوم را تشویق کند تا به جنگ علیه حکومت افغانستان ادامه دهد. با باور سرمقاله نویس حکومت افغانستان باید تلاش کند تا فشارهای جهانی بر پاکستان افزایش یابد و این کشور از حمایت تروریسم دست بردارد. روزنامه دولتی هیواد در سرمقالهش نوشته است که در نشست چهارجانبه در اسلام آباد میکانیزم برای گفتگوهای صلح با طالبان مسلح مشخص خواهد شد. سرمقاله نویس گفته است که پاکستان این بار در پروسه صلح نقش عمده را ایفا خواهد کرد. سرمقاله نویس میگوید زن و شوهری که حمله اخیر در کالیفرنیای آمریکا را انجام دادند نیز باشنده های اصلی پنجاب پاکستان بودند. با باور سرمقاله نویس طالبان نیز حالا پی برده اند که جنگ بیگانه ها بالایشان تحمیل شده است. سرمقاله نویس سفارش کرده که اگر منطقه و جهان تأمین امنیت خود را می خواهند باید با قوت از پروسه صلح افغانستان پشتیبانی کنند.
تشکر از همراهی هر یکتان. رادیو زودی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تلاش ها برای تقویت نیروهای اردوی ملی به خصوص قوای هوایی آغاز شدند. سخنگوی این وزارت امروز در کابل گفت که برای تقویت بیشتر نیروهای اردو همه وسایل و تجهیزات قول اردوها را به تدریج بازسازی و عوض خواهند کرد. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات ها تلفات زیاد به افراد مربوط به گروه داعش و گروه های مخالف مسلح دیگر وارد شده است. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
تقویت بخش های استخباراتی و هوایی، سوق و اداره، بازسازی تجهیزات قلوردوها و ایجاد کندک های بیشتر از تلاش هایی است که وزارت دفاع افغانستان در سال جاری میلادی انجام می دهد. مسئولان این وزارت با ابراز این مطلب می گویند افغانستان درگیر یک جنگ تحمیل شده است و برای حفظ جان مردم این کشور نیروهای اردوی ملی با استفاده از هر امکانات در برابر مخالفان استادگی خواهند کرد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز شنبه تا نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت امور داخله در کابل به مردم اطمینان داد که با تقویت نمودن بخش‌های مختلف اردوی ملی افغانستان ریشه گروه‌های تروریستی در کشور خشکیده خواهد شد.
قوه قوه هوایی کار جریان دارن، انشالله در این ازدیکا قوه هوایی ما و شما با پایستاد میشه. در 209 شاهین هم به شکل 215 میوان کار بازسازی جریان داره. در 209 شاهین یک فرقه به نام فرقه 20 پامیر نو ایجاد شده. انشالله این چهار ولایتی که بدخشان است، تخار است، قندوز است و بغلان است مربوط این فرقه میشه. بنان در او ساها ما امکانات خوب به دست میاریم.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که سال گذشته میلادی برخی ولسوالی ها به گونه موقت به دست مخالفان مسلح سقوط کرد و نیروهای امنیتی افغان درگیر جنگ شدید با مخالفان مسلح بوده است. ناامنی ها در سال گذشته نگرانی های زیادی را در میان مردم برانگیخت و حتی هزاران افغان به همین دلیل به طرف کشورهای اروپایی پا به فرار گذاشتند. اما اکنون نیروهای امنیتی افغان اطمینان میدهند که با راه اندازی عملیات های گسترده در بخش های مختلف کشور به خصوص در ولایت هلمند و ننگرهار تلفات زیادی را به مخالفان مسلح دولت وارد کرده اند. مقامات امنیتی افغان میگن که شب شنبه نیروهای افغان در عملیات مشترک 59 فرد ملکی و نظامی را از چنگ مخالفان مسلح دولت در هلمند نجات دادند و در حال حاضر عملیات های گسترده برای سرکوب مخالفان مسلح در هلمند و ننگرهار ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که در 10 روز گذشته نیروهای امنیتی افغان نزدیک به 150 جنگجوی گروه داعش را به شمول برخی قماندانان آنان کشتند.
هدفگیری افراد کلیدی داعش جاهایشان یکی از برنامه‌های عمده نیروهای امنیتی افغانستان است. ما از اول جدی سال روان تا به حال یعنی در 10 روز گذشته 9 مورد عملیات‌های مهم هدفمند را راه اندازی کردیم در ولایت ننگرهار، بخصوص در ولسوالی‌های چین، چپرهار و دیبالا. یعنی در مجموع در 9 مورد عملیات در 10 روز گذشته 144 نفر از اعضای گروه داعش از بین رفته با جنگ افزارهایشان.
این مسئولان امنیتی اطمینان می‌دهند که با گسترش این عملیات‌ها به‌زودی ولایت ننگرهار از وجود گروه داعش پاکسازی خواهد شد. مسئولان امنیتی میگویند که نیروهای امنیتی افغان در ولایت هلمند نیز مخالفان مسلح را سرکوب کردند و تلاش ها برای پاکسازی مناطق مختلف این ولایت از حضور آنان ادامه دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
سپاس از این که رادیو آزادی رو میشنوید. نشر گزارش ها ادامه دارد و ما حالا هم خبر خوش با ورزش دوستان. مسابقه کرکت که در حال حاضر میان تیم ملی افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی جریان دارد. زیمبابوه در حال بیتینگ است که تقریبا در حدود 76 نمبر ساخته است و 7 بازیکنش را در اوور 26 از دست داده است. تازه ترین ها در این مورد را در امین برنامه و یا هم برنامه های بعدی برایتان ارائه خواهیم کرد. حالا هم بشنوید که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که برای تمدید اقامت مهاجرین افغان در پاکستان با مقام های آن کشور گفتگو صورت گرفته است. مسئولان این وزارت میگویند که یک هیئت پاکستانی چند قبل در سفرش به افغانستان در زمینه تعهد همکاری کرد و افزود که این توافق نیاز به تصویب کابینه پاکستان دارد. لیزا حیدری در همین مورد با حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی این وزارت مصاحبه کرده و در ابتدا از وی در مورد سرنوشت مهاجرین افغان در پاکستان که میاد مهاجرتشان تکمیل شده پرسیده است.
در پاکستان حدود 3 میلیون مهاجر و پناهنده افغان زندگی میکنه که 1.6 میلیون آن راجستر هستند و کارتهای مهاجرت دارند و باقی مانده آنها هنوز راجستر نشده. پس از اینکه مدت کارتهای 1.6 میلیون افغان راجستر شده در پاکستان به پایان رسید، وزارت سرحدات و ایالات پاکستان یا وزارت سفران یک مکتوب به تمامی ادارات مربوطه در پاکستان ارسال کردند و در اون مکتوب از ادارات خواسته شده تا زمان تمدید ای کارت ها هیچ نوع مشکل برای مهاجرین افغان در پاکستان ایجاد نکنه. البته ای چند قبل یک هیئت به رهبری وزیر سفران پاکستان به کابل آمده بودند و روی با وزارت امور مهاجرین روی دو موضوع مهم توافق کردند. نخستی که 1.6 میلیون افغانی که مدت کارتهایشان یعنی در پایان سال 2015 به پایان رسید، توافق صورت گرفت که برای 2 سال دیگه این کارت ها تمدید شود و همچنان افغانهایی که در پاکستان راجستر نیستند توافق صورت گرفت که اونا راجستر شوند. البته این پروسه مشروط بر این که کابینه پاکستان یا تصویب کنه که مدت کارت های مهاجرین افغان برای 2 سال دیگه تمدید شود. تا وقت تمدید اینمی کارت ها معتبر شناخته شده.
تشکر میاخیل صاحب، چی تضمین وجود دارد که این کارت های مهاجرین افغان تمدید میشه و اونا مورد آزار اذیت قرار نمیگیرند؟
بله، گفتگوهایی که با مقامات پاکستانی صورت گرفته و معلوماتی که ما داریم اوجا اونا علاقمندی برای تمدید کارت های مهاجرت افغان ها دارن و همچنان وزیر سفران پاکستان که به کابل آمد اونا توافق کردن با حکومت افغانستان و با وزارت امور مهاجرین که کارت ها را ما برای 2 سال دیگه تمدید میکنیم، یعنی تا پایان سال 2017 دیگه. ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت کابینه پاکستان در این مورد فیصله خود صادر کنه این کارت ها برای 2 سال دیگه تمدید گردد.
پس از اینکه کارت ها به مدت 2 سال تمدید شود، بعد از این 2 سال آیا همچون یک اقدام صورت خواهد گرفت یا کدام اقدام جدیده به خاطر از اینه که آیا باقی خواهد ماندن و یا اینکه به کشور عودت خواهد شدن؟
بله، عودت مهاجرین یکی از اولویت کاری حکومت وحدت ملی است، اما این عودت باید داوطلبانه، مسئول و با عزت باشد. در حال حاضر حکومت افغانستان از عودت جمع زیادی که عودت کنه به کشور ظرفیت زور نداره. تا 2 سال کارتای زیاد تمدید میشه و بعد از او نظر به شرایط افغانستان، حکومت افغانستان، پاکستان و یونیسیار در این مورد تصمیم خواهد گرفتن.
حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم بشنوید که مقام های افغان میگویند حکومت متعهد به برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در زمان اعلان شده آن است. نسیم شفق در مورد گزارش میدهد.
حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در موقع اعلام شده آن برگزار می‌شود و تلاش‌ها برای راه‌اندازی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی نیز ادامه دارد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی می‌گوید پیش از برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها حکومت سعی می‌کند تا سیستم انتخاباتی افغانستان اصلاح شود. آقای هاشمی روز شنبه به رادیو آزادی گفت که پس از ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی، حکومت وعده‌اش را در زمینه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها عملی می کند.
ما تلاش میکنیم طوری که مردم خواستند، نخست در سیستم انتخابات اصلاحات به میان آید، بعد انتخابات صورت گیرد و پس از آن لویه جرگه برگزار شود. ما تلاش میکنیم تا همه این کارها در موقع آن صورت گیرد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته گفت که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در بین تابستان و خزان سال آینده برگزار خواهد شد. اما شورای حراست و ثبات گفته است در زمانی که آقای غنی آن را برای راه اندازی این انتخابات اعلام کرده، تهدیدات مخالفان مسلح بیشتر می باشد و حکومت نخواهد توانست این انتخابات را برگزار کند. این شورا با نشر اعلامیه گفته است عدم برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان اعلام شده، راه اندازی لوی جرگه تعدیل قانون اساسی را که باید در ماه سنبله سال آینده صورت گیرد نیز ناممکن می سازد. شورای حراست و ثبات که از اپوزیسیون حکومت محسوب می شود، با تاکید بر انجام انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها گفته است که بهتر خواهد بود تا این انتخابات در بین بهار و تابستان سال آینده برگزار شود.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای مهم افغانستان و جهان را از ویدا برکی بشنوید.
رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که مسابقه نهایی میان تیم‌های ملی فوتبال افغانستان و هند را تماشا خواهد کرد. آقای غنی این مطلب را امروز در صحبت تلفنی که با سرمربی و اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان در هند داشت ابراز کرد. وزارت داخله افغانستان میگوید که یک گروه 4 نفری توریستی که قصد تجهیز یک حمله را در ولایت هرات داشتند قبل از رسیدن به هدف کشته شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی در مربوطات ولسوالی خاص و روزگان و مسیر شاهراه ترینکوت کندهار 9 طالب مسلح کشته شده و 2 فرد دیگر این گروه هم را با مقدار سلاح و مهمات بازداشت شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که کارت های افغان های مهاجر در پاکستان پس از سال 2015 میلادی قابل اعتبار می باشد. وزارت داخله عربستان سعودی میگوید که امروز 47 نفر را به جرم دست داشتن در فعالیت‌های توریستی و خشونت‌بار در نقاط مختلف این کشور اعدام کرده است. مقامات مصر میگویند در نتیجه غرق شدن یک کشتی کوچک در رود نیل در شمال قاهره 15 نفر کشته شده. و عربستان سعودی بعد از 25 سال دوباره سفارت خود را در بغداد باز کرد.
تفصیل این خبرها و سایر مطالب و گزارش های ما را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی از آدرس azadiradio.com هم دنبال کنید. حالا هم همایرا الگوزای خبرهای ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش
قرار است بازی سوم تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی زیمبابوه امروز انجام شود. این مسابقه ساعت 3 عصر به وقت افغانستان برگزار می‌گردد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم کرکت ملی افغانستان 5 مسابقه یک روزه بین‌المللی و 2 مسابقه 20 اوری بین‌المللی را با تیم زیمبابوه انجام می‌دهد.
قرار است امروز تیم ملی کرکت کشور امروز بازی سوم خود را در برابر تیم زیمبابوه آغاز کنند. این بازی
تا کنون تیم ملی کرکت افغانستان در 2 مسابقه بین المللی یک روزه تیم کرکت زیمبابوه را با شکست مواجه ساخته است. این مسابقات که در امارات متحده عرب را اندازی شده تا 10 جنوری ادامه خواهد یافت. تیم ملی فوتبال در مسابقه نهایی قهرمانی جنوب آسیا به مصاف تیم ملی هندوستان می رود. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی فردا ساعت 5:30 به وقت محلی در استادیوم ترندرم هند برگزار می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان مدافع جام قهرمان مسابقات جنوب آسیا می باشد. آقای رؤوفی افزود که تیم ملی فوتبال افغانستان قبل از این توانسته است تیم های فوتبال بوتان، بنگلادش و سریلانکا را شکست دهد. و مسئولین فدراسیون معلولین افغانستان میگویند که در این فدراسیون مشکلات زیاد وجود دارد و به این مشکلات آنان تا اکنون کسی توجه نکرده است. کبیر خوشبین مسئول برگزاری مسابقات معلولین افغانستان به رادیو آزادی گفت که مشکلات بازیکنان معلولین کشور شامل نبود مکان برای تمرین، نبود ترینر و نبود وسایل ورزشی برای ورزشکاران از جمله مشکلات است که به ورزش معلولین کشور ضربه شدید وارد میکند.
مشکلات هایی که فدراسیون ورزش معلولین داره مشکلات تنظیم نیست که به حساب ما مکان ورزشی نداریم، ورزشگاه معلول ما ترینرهای مسلکی نداریم، لباس ورزشی نداریم، حتی وسایل ورزشی نداریم.
این در حال است که بازیکنان فدراسیون معلولین کشور از مسابقات بین المللی 6 مدال طلا را به دست آوردند.
شنوندگان عزیز، همین اکنون مسابقه کرکت میان تیم‌های افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی در شهر شارجه جریان دارد. زیمبابوه تا حال در 29 اوور 7 بازیکنش را از دست داده و 86 نمبر ساخته. حالا هم نوبت نشر برنامه‌های حقیقت چیست و هوای تازه.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
بسیار زیاد تشکر آکیفی سید که برای ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال خاص میخواییم بپرسم که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی که پس از مشکلات زیاد و انتقادهای زیاد کارش را آغاز کرد و بالاخره ختم کرد، چقدر شما مطمئن هستین که همین پیشنهادات شما یا بسته پیشنهادی شما جنبه عملی خواهد داشت و حکومت خواهد تانست او را در سیستم انتخاباتی افغانستان پیاده بسازد؟
قبل از همه سلام و احترام خدمت شما و تمام شنونده های رادیوی شما. باید بگویم که خوشبختانه در روز ما و شما صحبت داریم که فقط حدود 4 ساعت قبل جلالت مآب رئیس جمهور افغانستان کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را به حضور پذیرفتند و بسته پیشنهادات مرحله نهایی کار ما را خدمتشان تقدیم کردیم. رئیس جمهور افغانستان وعده کرد که اعلان کرد که تا 10 یا 12 ماه آینده بخیر ان شاء الله انتخاباتی ولسی جرگه و شورای ولسوالی دایر می شود که یک پیام خوب است برای مردم افغانستان و خوشبختانه در همین روزی که ما بسته می سپاریم، یعنی رئیس جمهور افغانستان، حکومت افغانستان منتظر این بودن که بسته به دستشان برسه و ببینن که چه وقتی را تطبیق قدم می تانن. در غیر از خود رئیس جمهور افغانستان می تانست اعلام کنه که 3 ماه بعد انتخابات می کنه.
بله، یعنی به شما اطمینان داد که بالاخره در همین جریان
اطمینان دادن که اساسی هر نوع اصلاحات آینده را در نظام انتخاباتی افغانستان، در امور انتخاباتی افغانستان پیشنهادات کمیسیون تشکیل می دهد. یک دوم ای که ما هم برایشان گفتیم و خوشبختانه اونها هم درک کردن این که تطبیق این پیشنهادها وقت گیر است. همزمان در یک روز، در یک ماه، حتی در یک سال کل این نمیشه تطبیق شود.
مثلا چقدر وقت خواهد گرفت؟
بالکل برای از اینکه حداقل فرصت ها را مساعد بکنن برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها حدود 10 ماه کمتر بیشتر وقت کار داره. به این دلیل هست که رئیس جمهور افغانستان امروز بعد از اینکه بسته پیشنهادات فهمید، اطمینان داد به مردم افغانستان که در بهار، در تابستان و خزانه آینده، حالا تاریخ دقیق شه، اصولا طبق قانون باید کمیسیون انتخابات اعلان بکنه، ولی رئیس جمهور افغانستان به مردم افغانستان و جامعه جهانی اطمینان داد که انتخابات میکنه بخیر در امیتور یک موسم که اگر ما شما حساب کنیم از حدود 9 تا 12 ماه وقت میگیره. بنان در همین موعد رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که اصلاحات آورده انتخابات میکنه.
خب یک مسئله را که دمی یک مورد پیشنهادی شما در همین بسته پیشنهادی مسئله نظام انتخاباتی بود که شما تاکید کردین که باید به نظام های دیگه عوض شود، در حالی که هم کمیسیون مستقل انتخابات و هم بعض از اعضای پارلمان افغانستان تاکید بری داره که سیستم فعلی SNTV تطابق داره یا مطابقت داره با شرایط فعلی افغانستان و اگر نظام دیگه پیاده میشه طبعا وقتگیر است. جواب شما چی است به این مسئله؟
دوستانی که چنین ادعا دارن که بهترین نظام برای افغانستان همین نظام است، به نظرشان احترام میکنم، ولی میخوایم بگویم که بیخبری و دوستار نشان میده از امور انتخابات و نظام های انتخاباتی. ببینید اصلا نظام کارآمد و کارا هر کس در دنیا کوشش میکنه که امون نظام با کار بیاندازه. نظام سنتیوی حالا نظام متروک است در جهان. فقط در 1-4 جزیره بسیار کوچکی که از 1 میلیون کمتر نفوس دارند، 200,000 و 300,000 ایتوریا، در اونجا ها رایج است.
بله، استدلال اونایی بود که بشر با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان مطابقت دارن.
قطعا نداره. ببینین در شرایط اقتصادی افغانستان در انتخابات شما مصارف انتخاباتی فی رای از 20 تا 25 دلار در 5 انتخابات گذشته صورت گرفت، در حالی که در دیگر دنیا این انتخابات ها بر فی رای به سنت است مصرف. کجا از اقتصادی است برای افغانستان؟ یکی. دوم، در این نظام سنتیوی فقط بین 37 تا 40 فیصد رای دهنده های شما نماینده دارند در ولسی جرگه شما. بیشتر از 60 فیصد رای دهنده های افغانستان نماینده نداره در ولسی جرگه و رایشان ضایع شده در همین نظام، هم در انتخابات 5 سال 5 و نیم سال قبل، هم در انتخابات 10 و نیم سال قبل در ولسی جرگه. ای دو. سوم، شما حالت ولسی جرگه خود میبینید، گاهی نصابش تکمیل نیست، گاهی بین خود مشکل جنگ دارن، گاهی یکی دیگه خود متهم میسازن با گپا و سخنا و کارایی که نباید یک وکیل متهم و ملوث باشه با این شاید. بناهن این خودش یکی از دستاوردها و نتایجی همین نظام انتخاباتی است که نامزدها به طور مستقل و منفرد هر کس که پیسه دار بود فکر میکنه که او باید وکیل شوه، و با تاسف که یک تعداد همی طورم شده. اما بالعکس، اگر این نظام سنتیوی به هر نظام دیگری، از جمله به دو نظامی که ما پیشنهاد کردیم که یکی نظام موازی هست، یکی هم نظام MDR یا نظام نمایندگی چند بعدی هست، در هر یک به هر یکی اون نظام ها اگر عوض شوه، اول سطح ضایعات عرب بالعکس خواهد شد، یک. دوم، مردمانی نیکنام با شهرت و حزبی و غیر حزبی معزز و معتبر قومی و سیاسی و اجتماعی به پارلمان خواهد رفتن. دو مسئله سومی است که در او صورت این وکلای حزبی تحت تاثیر و نظارت و کنترل اعضای خود می باشند. چرا؟ کسی که حزب سیاسی ایجاد کرده خود برای آینده های سیاسی مبارزه میکنه و او میخواد نیکنام باشه، مشهور باشه که مردم به او رای بده، بنان هم بهترین های خود کاندید میکنه، و هم وقتی که وکیل شد اونها رو تحت کنترل میگیره، از اونها گزارش میخواد و او رو میگه که چرا غیر حاضر هستی.
یک مشکل دیگه که مطرح میکنه در ارتباط با ترکیب کمیسیون فیلی است، چون اعضای کمیسیون فیلی یا کمیشنرها برای مدت 5 سال یا 6 سال انتخاب شدن، هرگاه بر اساس فعالیت کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی کمیشنرای جدید معرفی میشه، پس یک نوع تقابل را با قانون فکر نمیکنین به وجود میاره؟
میخوایم قبل از اینکه تقابل با قانون یا عدم تقابل عرض بکنم خدمت شما، باید مثل مسلمان ها و افغان ها سر به گریبان فرو ببریم و ببینیم که انتخابات های گذشته و به طور اخص انتخابات سال گذشته چی اوضاع و شرایطی را نتیجه داد. فضل خدا شد بازم خانه امی رهبرای سیاسی افغانستان آباد که اینها این دراکیت داشتن که تفاهم بکنن و یک حکومت وحدت ملی را به وجود بیارن، در غیر از او خون میریخت در این وطن. فکر میکنم صرف از لحاظ یک قانون یک طرف بگذاریم میگلازه، فقط از لحاظ اخلاقی اگر یک دفعه هر یکی ما از سر به گریبان فرو ببریم، باید به این نتیجه برسیم که کاری را دوستای ما انجام دادن، خیر ببینن، و حالا به خاطر از اینکه مردم افغانستان مایوس شده، مردم افغانستان اعتمادشان بر روند انتخابات حتی ضعیف شده، و یکی خدای نخواسته در آینده باز یک شر و شوری بخیزه و مملکت به یک بحران دوچار شوه، از او کرده خود من فکر میکنم که حتی لازم است که خودی آدم بگویه که تا اینجا که من انجام دادم بگذار دیگه دوستا انجام بده. یک جهت افغانی و اخلاقیش میاییم در مسئله قانون. دوستا بر اساس قانون مقرر شده بودن، کارهای خود را تا اینجا انجام دادن، علی هر رقم انجام دادن، شرایط و اوضاع مشکلات پیچیدگی ها و غیره و غیره، بگذاریم در جایش، نمیخوایم قضاوت بکنم، در مسند قاضی نمیخوایم بشینم، ولی وقتی که قانون تعدیل میشه، قانون تغییر میکنه، خو علی ببینین شما تشکیلات دولت افغانستان هر سال نو میشه، هر سال اداره دولتی تشکیل خود را طبقی نیازمندی های کاری یا مثال خود پیشنهاد میکنه، گاهی در تشکیل کم میکنه، گاهی زیاد میکنه، گاهی بسته بالا میبره، گاهی پایین میاره. به همین ترتیب این هم تشکیلات دولتی افغانستان است، این تا قیامت نیست. بنابراین اگر قانون تغییر میکنه، او وقت طبق قانون مقرر شدن کار کردن، حالا طبق قانون جدید تغییر به وجود میاد. باقی ده شخصی من قطعا خلاف قانون و اصول نیست.
یعنی دیگه انتقاد اساسی است که چون تشکیل حکومت وحدت ملی خود یک نحوه تعامل سیاسی بود، پس طبیعی است پروسه اصلاحات هم با اساس توافق سیاسی پیش میره. یعنی فکر نمیکنیم مسئله یک نحوه بود یا شکل سیاسی رو به خود میگیره تا جنبه قانونی و ضروری؟
ما فکر میکنم چون این یک فکر حتی درست نیست. چرا؟ انتخاباتی که در سال گذشته صورت گرفت و مشکلات به وجود آمد، خوشبختانه بازم تکرار میکنم خوشبختانه که یک حکومت وحدت ملی را نتیجه داد. امی اعضای محترم کمیسیون ها که حالا هستن و هر چیز میگوین باید خفه نباشن به یکی و نگوین چون ندعا نکنن که این حکومت غیر قانونی هست یا این حکومت نتیجه یک تفاهم سیاسی هست. خب بالاخره همون دوستایی که در کمیسیون ها بودن خب به می اردو کمپین کمک کردن دیگه، یا این طرف یا اون طرف کمک کردن. اگر به طرف بودن خب فبیحه. حالا آمدیم دیگه اینکه ما مشکل ما یک تعداد ما افغان ها مشکل ما این است که ما فقط عمل کسا نمی بینیم، ما فقط می بینیم که کی از کدام قوم است. اگر او قوم خوش ما می آمد میگیم خوب آدم است، اگر نبود میگیم بد آدم است. ولایت خوش ما می آمد میگیم خوب آدم است، نبود بد آدم است. تیم خوش ما می آمد میگیم خوب آدم است، نبود بد آدم. این درست نیست. باقی ما باید ما افغان ها به نتایج کار ببینیم. آیا نتایج کاری که ارائه میشه که علاوه کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی درست است؟ کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را رهبری حکومت وحدت ملی به وجود آورد. بدون شک یک تعداد شد جانب رئیس صاحب جمهور، یک تعداد شد جانب دکتر صاحب عبدالله رئیسی جای معرفی کردن. اما حالا افغان ها و خود همه حکومت وحدت ملی باید ببینن که نتیجه کار چیست. آیا باز هم نتیجه کار کدام جنبه تیمی داره، کدام جنبه حزبی و تنظیمی داره، کدام جنبه قومی داره، کدام جنبه زبانی داره، یا این که بلکس بخاطر بهبودی وضع انتخابات های آینده افغانستان صورت گرفته؟ اگر اطور بود که منفیش زیاد بود حق داره مردم قضاوت منفی بکنن، ولی اگر وقتی که اینجا تدابیر میخواییم طوری گرفته شود که دیگر در انتخابات های افغانستان شر و شور نباشه، غلغش نباشه، تخلف و تخلف به کلام نباشه، زیاد نباشه، مجرمین انتخاباتی اگر وجود داشت مورد بازپرس قرار بگیره، نهادهای انتخاباتی اصلاح شوه، ظرفیت های انتخاباتی تقویه شوه. ما نمیگیم خدا نخواسته کادرها بندی شوه، ما میگیم ظرفیت های انتخاباتی تقویه شوه و یه خوی کاری مثبت و درست است دیگه.
بسیار زیاد تشکر میکنم آقای عاکفی که بر ما فرصت دادین و معلومات دادین. تشکر.
خیر ببینید. سلام علیکم. خدا حفظ کنه شما را.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا در مورد اسکالرشپ یا بورس فولبرایت میفهمین؟ آیا تا به حال کدام درخواستی برای بورس فولبرایت روان کردین؟ و آیا میخواین در این بورسیه ها اشتراک کنین؟ پس گزارش ای هفته برنامه هوای تازه را تعقیب کنین تا در مورد درخواست و شرایط بورسیه های فولبرایت آگاهی حاصل کنین. تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را تعقیب کنین. دوستای عزیز، فولبرایت بورس تحصیلی است که همساله از طرف دولت آمریکا به محصلین سراسر دنیا داده میشه. در سال 1946 بعد از جنگ دوم جهانی، سناتور آمریکایی به نام جیمز ویلیام فولبرایت طرح بورسیه های فولبرایت را معرفی کرد که توسط کنگره آمریکا این طرح پذیرفته شد. هدف اساسی برنامه فولبرایت مبادله تجارب فرهنگی و نزدیک سازی فرهنگ ها و ملت ها و به وجود آمدن صلح و دوستی میان مردم است. از او زمان تا حال از 155 کشور 320 هزار جوان و 38 رئیس جمهور جهان به شمول رئیس جمهور برحال افغانستان از این بورسیه ها مستفید شدند. یکی از چه زمان برنامه فولبرایت در افغانستان آغاز یافت و پروسه او چگونه است؟ از آرش یقین، کارشناس ارشد امور فرهنگی و برنامه های تعلیمی سفارت امریکا مشنویم.
در افغانستان اول 1950 یعنی چند سال بعد از اینکه پروگرام تأسیس شد رابطه دو جانبه به حساب قرار داده پذیرفته شد و شهروندهای آمریکایی از سالهای 1950 تا سالهای 1979 در افغانستان می آمدند و شهروندهای افغان می رفتند به دوره های ماستری و اینا را به آمریکا درس می خواندند. میشه گفت که در او سالها در حدود 400 نفر که نیمشان افغان بودند و نیمشان آمریکایی در این پروگرام اشتراک کرد. بعدن پروگرام در حدود 7 بود و به سفارت آمریکا در کابل نبود و خوشبختانه در سال 2003 وقتی که سفارت آمریکا پس آغاز به کار کرد پروگرام پس شروع شد و تا اکنون ادامه داره و یک پروگرام جهانی است که نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورها است. از سال 2003 به بعد اولین دوره که به آمریکا رفتن تا اکنون در حدود 500 نفر در پروگرام افغانستان اشتراک ورزیده. البته باید گفت که در سالهای اول تعدادش بسیار کم بوده که خوشبختانه با سفر آخر دکتر صاحب غنی و دکتر صاحب عبدالله به آمریکا پروگرام با 50% افزایش یافت و در 5 سال بعدی ما هر سال در حدود 80 نفر خواهیم داشت که از این بورس مستفید شد.
فولبرایت در افغانستان یکی از بزرگترین برنامه ها در جهان است و در صدد است تا جوانان لایق در درجه مستری و دکترا در مراکز تحصیلات عالی امریکا جذب کنه. در مورد شرایط جذب بازم بیشتر از آقای یقین میشنویم.
پروسه ما اول است که شما باید داخل همو شرایط ویژه که داشته باشه که پیش از 20 مارچ به حساب درخواستنامه خود روان کنین یا 31 اوت 4 سال یا 8 سمستر کامل از لیسانس خود داشته باشید و اگه با دکترا میخواین جمع 2 سال ماستری و 75 نمره از تافل داشته باشین و اگر در دوره ماستری میخواین و اگه دوره دکترا باید 80 نمره حداقل داشته باشین. این پیش شرط های اساسی است. بعدن در پله از تمام کسایی که واجب به شرایط هستن میتونن درخواست خود روان کنند. در درخواستیشان دو مقاله است که یکی پرسنال استیتمنت است، هدف شخصی است و یکی هم استادی ریسرچ ابجکتیو است، هم پلان تدریسیشان، پلان آیندهشان است. از روی همین دو مقاله شان و اوسط نمرهشان که در لیسانس خود اینا گرفتن، اینا همگی نمره داده میشه. بعدن نسبت همو کسایی که حدود 200 نفره که انتخاب نمره عالی را گرفتن، یا ما انتخاب میکنیم برای یک انترویو شخصی به حساب یک مصاحبه با اونا داریم که باز در مصاحبه باز یک تیم دیگه می آیند که تیم امریکایی ها هستند، کسایی که در تحصیلات عالی امریکا کار میکنند، اونا هم می آیند در حدود 20-25 دقیقه درباره پلان آینده همو شخص صحبت میکنند، با او مصاحبه دارند و باز از اونجا یک نمره دیگه می دهند و همو از این 200 نفر همو 80 نفره که بهترین نمره ها را گرفتن به نمونه انتخاب میشن.
ننگتل جوان افغان که از طریق بورس فولبرایت در رشته منابع بشری در کشور امریکا تحصیلات عالی و ماستری را به پایان رسانیده و دوباره به افغانستان برگشته میگه بعد از 3 چانس موفق به دریافت بورس فولبرایت شده. او از دو مقاله که در این برنامه زیاد مهم است یاد کرده گفت.
اول مقاله پرسنال استیتمنت ای به شکل است که یک داستان یا قصه از خود زندگی انسان است، اما قصه خود نوشته کنه البته در آینه رهبری اینا چه قسم تانستن با مشکلاتی که روبرو بودن یا هستن اینا امرایش مبارزه میکن. مثلا ما خودم دو نوشته کدم که ما در قریه زندگی کردیم، اونجا مکتب رفتیم که در حدود 8 کیلومتر فاصله داشت، اما ما هیچ وقت تصمیم خود در رابطه با تعلیم خود از دست ندادیم. یعنی آدم به چه قسم با مشکلاتی که داشتن با او که روبرو بودن با او مقابله کردن و در وضعیت عالی که است این وضعیت خود چه قسمی میبینن و با او چه قسم مبارزه میکنه و در آینده چی دیده دارن و چی دیده برای جامعه خود دارن. این یک داستان شخصی است و دیگه استدی ابجکتیوز ای است که امورشته ای که آدم میخواهد او تحصیل کنه، یعنی از نگاه مسلکی چی کار انجام دادید او رشته، چی کار انجام می و در آینده چی پلان داری. پلان باید بسیار مشخص باشه که تو مثلا پس به افغانستان میایی الف ای کار میکنی، بی ای کار میکنی. باید بسیار مشخص پلان بعد از تکمیل پروگرام آدم باید داشته باشه. این چیزی است که در استادی ابجکتیوز باید درج باشه.
محصلین افغان که در بورس فولبرایت شرکت کردن این برنامه را فرصت استثنایی میپندارن. اقبال حسین فارغ التحصیل رشته انجینری و رنا زاهدی فارغ التحصیل رشته کامپیوتر ساینس دو جوان کاندید برنامه فولبرایت برای درجه تحصیلی ماستری هستند. از اونا پرسیدیم که چگونه و چطور به این بورسیه ها را پیدا کردن. در پاسخ چنین گفتند.
بعد از فراغت تا چند سال وظیفه کردم، باز از طریق بنرها، از طریق دوستایم و از طریق صفحه یو اس امبسی درباره برنامه فولبرایت شنیدم. بعد از او بسیار علاقمند از این برنامه شدم و امتحان توفل گرفتم. بعد از او سال 2015 برای فولبرایت اپلای کردم. ما پیش از او درباره برنامه فولبرایت زیاد نمیفهمیدم، اما خوشبختانه بار اول که اپلای کردم امو دفعه کامیاب شدم. اول ما میخواستم که ماستری بخونم از طریق کدام سکولارشیپ و به خاطر سکولارشیپ زیاد بود و چندین سکولارشیپ دیگر هم میخواستم برش اپلای کنم که از این دو بورسیه ما فولبرایت ترجیح دادم، به خاطر از اینکه هم برنامه درسی است، درس میخونم و هم در مورد مردم امریکا، فرهنگ از دو معلومات بیشتر از یک سکولارشیپ درسی بود، از خاطر فولبرایت انتخاب کردم.
از طریق وبسایت امریکا و از تشویق بیادر کلانم که او هم فولبرایتر بود توانستم که در پروسه سهم بگیرم و خوشبختانه کامیابم شدم. فولبرایت چند پهلوی خاص دارد که مهم از آن از اینها شفافیت پروسه است که صرف لایق بچه و دخترها کامیاب شده میتونه. دوم فرصت برای افغان ها است که بین 84 فیلد مختلف استادی در امریکا درس بخواند. و مهم از کلگی این است که در امریکا چانس تحقیق یا ریسرچ است که انشالله در آینده به درد افغانستان خواهد خورد.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. دوستای گرامی، محصلین بورس فولبرایت هزینه سفر رفت و برگشت به امریکا را از طریق وزارت خارجه امریکا دریافت می کنند. اما یک تعداد از محصلین در مورد فساد و عدم شفافیت این برنامه ها تردید داشتند که در این مورد از آرش یقین، کارشناس ارشد امور فرهنگی و برنامه های تعلیمی سفارت امریکا پرسیدیم، چنین گفت:
ما در پروگرام فولبرایت یک پروگرام جبری نیست که ما بودجه داشته باشیم بخوایم روان کنیم. اگر خود تیم ما که مثلا انتخاب میکنه و تیم امریکایی ما که میآیند، اگر در یک سال نتونستن 10 نفرم بیشتر انتخاب کنن، همو 10 نفر استاد میشن، یعنی نفر 11 میره که همو کوالیتی یا نداره او رو انتخاب نمیکنن. ولی پیش شرط های ما عمومی هست، یعنی پیش شرط تافل 75 شما بهترین کس باشین، تمام روابط با سفارت امریکا داشته باشین، ولی نمره 75 به دست نیارین، کس شما را در شارت لیست انترویو کرده نمیتونه.
آقای یقین در مورد انتخاب رشته تحصیلی یا میادوری نموده گفت که بجز از دو رشته نظامی و طبی، هر رشته را که جوانان انتخاب کنند میتونن تحصیلات از طریق بورس فولبرایت در امریکا پیش ببرن. زمانی که از ننگ اتل پرسیدیم که با داشتن نمرات مکمل و تسلط به زبان انگلیسی چطور درخواستیشان رد شد و به بار چهارم رایافت، او انتخاب رشته را در این پروسه مهم دانسته گفت:
شاید کسایی باشه که 100 نمره در توفل انگلیسی گرفته باشه، فوق العاده انگلیسی یاد داشته باشه، اما رشته خودی که انتخاب کرده او رشته باشه که برای برنامه فولبرایت اولویت نداشته باشه. من مثالش برای عملی بگویم، در افغانستان اکثر جوانا سیاست خوش داره که یاد حقوق و در سیاست درخواستی کنه. مثلا اگر 90 بورس باشه، اگر 3000 نفر اپلای کنه، شاید 1500ش در حقوق اپلای کنه، در حالتی که برنامه فولبرایت شاید 5 بورس به حقوق داشته باشه و علوم سیاسی. حالا می 1500 نفر چه قسم میدانه می 5 بورس بگیره؟ یعنی رقابت دی بخش بسیار جدی است، به خاطر که 5 بورس است و 15 نفر افراد است که میخواد به دست بیاره. خب این مربوط به این میشه که جوانا کدام رشته را انتخاب میکنه. اگر رشته سیاست باشه شاید بسیار مشکل باشه که آدم بگیره، و اگر بخشای باشه که هورتیکالچر باشه مثلا در زراعت، شاید افراد بسیار کم باشه. دو آسان تر از کامیابی.
تعلیم بهتر کلید آینده بهتر است. نجیب الرحمن صبوری، استاد پوهنزه انجینری پوهنتون پل تکنیک کابل که دی بورسا اشتراک کرده بودند و دوباره به کشور برگشته، از شیوه آموزش در امریکا و تجربه هایی که از او حاصل کرده بودند چنین گفت:
تفاوت درسی بین افغانستان و امریکا بسیار زیاد است. چیزی را که من بسیار متوجه از او بودم، روش درسی و صدای اونجا بود و سیستم درسی را که پوهنتون پیش می برد که به چه شکل یک مضمون تدریس میشه، غیر از کتاب از کدام مواد درسی و به چه شکل از او استفاده میکنن. محصلینی که به سطوح مختلف است از نگاه لیاقت و بک‌گراندشان با واشتو برخورد میشه، چی رقم بر از او معلومات انتقال میده که در آخر شاگردان از سطوح مختلف بودند. اکثر در شروع یک وقتی که در آخر میدیدیم که همگی به یک سطح قرار دارن، به این مناسب که همگی از او استفاده میکردن و این سیستم تا جایی که میتونست ما کپی کردیم و ببینیم که چقدر میتونه میره در پوهنزه انجینری پوهنتون کابل که ما حالا تدریس میکنیم در اونجا تطبیق کنیم.
بانک هدف از پروسه بورس فولبرایت برای جوانان بعد از سپری کردن تحصیلات دوباره به کشور برگشتن است. اما نجیب الرحمن صبوری، استاد پوانزه انجینیری پول تکنیک کابل، میگه او از جوانانی که از طریق بورس فولبرایت به امریکا میرن و فکر دوباره برگشتن به کشور اثر به دور میکنن، این کارشان تاثیرات بد بر جوانان دیگه که علاقمند ادامه تحصیل به کشورهای خارجی را دارن میگذاره.
اولی که مشکلات را و محدودیت های را بالای کسایی که جدیدن درخواست میتوی بورس ها بالای از و اثرات از این تبن میه مختر از این که قیودات بالایشان زیاد میشه و اندازه اعتبار و اعتماد که دولت امریکا بالای محصلین داره از او کاسته شده میره در قسمت دادن ویزه برای محصلین. این یک مشکل امکان داره که و تا جایی که شنیده میشه تاثیر داشته. هدف دولت امریکایی است که کسایی که از این بورس ها استفاده میکنن پس بیان مملکت خود و خدمت کنن. استفاده کردن از رای بورسای فولبرایت یک رای خوب نیست. اگر میتونم با این رای ناجوان مردانه است تقریبا و کسایی که خصوصا جدیدن اپلای میکنن به این پروگرام پیام به وایی است که اگه کسی تو یک پلان داره که از این بورس استفاده کنه و بره اونجا بانه خواهش ما ای است که این کار نکنن. مثلا از اینکه این بالای پروگرام بسیار اثرات منفی داره.
پس اگر شما میخواین خود کاندید برنامه فولبرایت کنین، این پروسه شروع شده و تا نیمه ماه مارچ 2016 ادامه داره و میتونین خود ثبت نام کنین و به شما چانس خوب میخواییم و آرزو میکنیم مثل ننگ تلا نجیب الرحمن صبوری بعد از سپری کردن تحصیلات دوباره به کشور برگشته و مصدر خدمت به خود و هموطنان خود شوین. و ای آرزومندی در چه یفته برنامه هوای تازه را با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com بسته کرده و میگیم تا نشر برنامه بعدی الله یار و مدد کنید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.